باز اونجا یه شرایطی به وجود آوردن که باز مردم جهان به ویژه مردم کشورهای خاورمیانه امروز از یه سو نگاه میکنن تو تلویزیون ها و برنامه ها مسئله بندهی رو میبینن، از طرف دیگه نوار غذا رو. شما اگر توجه کنید واقعا امروز نوار غذا دیگه اصلا کشور نیست، حتی یک شهر هم نیست، یک استان هم نیست، یک زندانه. بزرگترین زندان سیاسی جهان نوار غذا هست. شما حتی کشورهایی مثل خود آمریکا و ایران بالاخره یک نفری که دستگیر میکنن میندازن زندان به خاطر هر علتی، بعد از مدتی یه عده رو اجازه میدن که برن اون فرد رو ببینن، مثلا مادر طرف میتونه ببینه مثلا، بعضی وقت البته اونم اجازه نمیدن در ایران. ولی شما اگر توجه کنید امروز اگر ما بخواهیم ببینیم یک نفر رو به نوار غذا ببینیم بهش لباس بدیم فضا بدین، دولت اسرائیل جلو ما رو میگیره، عملا به طور فیزیکی ما رو میگیره، ما رو دستی میکنه. اصلا یک زندانی شد اونجا که ما محافظه کاره یک زندان بزرگی به وجود آوردن که نوار غزه زندان ابو غریب زندان گوانتانامو رو تحت شعار بالا میده. شما امروز یک جوانان که از اون پا بلند شدن با کشتی به طور سالمت آمیز غذا بودن به مردم، اونم سیمبولیک بود چون مردم نوار غذا یک میلیون جمعیت اونجا هست، با یک کشتی غذا همون سیمبولیک بوده، یعنی واقعا مظهری از دوستی و همبستگی مردم جهان بوده. اجرابشو گرفتن نداشتن، دستگیرش کردن طرفو بودن زندان، از زندان ایشون مصاحبه کرد با یکی از این برنامه های رادیو پاسیفیکا. یه خانمی بود که غذا که برده بود اسرائیلی ها گرفتن دادن زندان. چیزی که امروز در آمریکا تو میخوای با یه زندانی ملاقات بکنی که میری از پلیس اجازه میگیری، میری زندانی رو میبینی برای یه ساعت مثلا برش غذا
میگیری.
این مردم نوار غذا زندانی هستن که حتی کوچکترین اکتیویتی ندارن، یعنی هیچ کس از دنیای خارج نمیتونه اونا رو ملاقات بکنه. این در کجای قوانین بین المللی کنوانسیون ها نوشته شده که شما یه زندانی باز بکنید که این زندان طرف هر جنایتی هم کرده شما اجازه ندید اونجا مادرش ملاقات بکنید با دوستش ملاقات بکنید، حداقل یک بار. تازه انسانهایی که گرسنه هستن، بزرگترین زندان جهان رو امروز اینا در نوار غذا به وجود آوردن. جنبش سکولار بسیار بسیار دموکراتیکه، مردم فلسطین رو اینا نابود کردن، به دو بخش تقسیم کردن، نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر دولتی، حتی از نظر جغرافیایی. این نوار غذا یه طرف افتاده حالا و سال غربی وستبنک فلسطین اصلی هم یه طرف افتاده که دست خود اسرائیلی هست. اونها نوار غزه رو به عنوان یک کشور، به عنوان یک ایالت، به عنوان یک منطقه که از کشور اصلیش سود افتاده مورد بررسی قرار نمیدن. میگن این زندانه، این زندانیست که یک میلیون نفر در اونجا زندانی داریم، حتی ملاقات هم با هیچ کس نداره.
بله، یه خبرنگار هارتس، همون یکی از نشریات اسرائیل که برای تهیه گزارش به نوار غزه رفته بود، وقتی بازگشت گرفتن دستگیرش کرد.
یک دو نفر هم که اصلا رفتن، یه خانومی خیلی سوی تو زندانه، زندان تل آویو، بودن به تل آویو پایتخت اسرائیل، اونجا زندانه، هیچ کاری هم نکرده، فقط رفته بوده پول و دلار اینا برده بوده، قضا رو بوده، بلی کشتی مدیلن هم بودن. ایشون چون مقاومت کرده ایشون دستگی شدن بودن زنده، حالا باید ایشون منتظرش یک روز محاکمش بیاد و ایشون رو مصاحبه کردن. یعنی شما اگر توجه کنید نمحافظ کاران درسته که در انتخابات چهاری نورم در امریکا شکست خوردن، این درسته، درسته که اوباما نمحافظ کار نیست، ولی نمحافظ کاران از بدنیه ارگان‌های دولتی در آمریکا خارج نشدن. به همین قدرت، به همین درجه عدت و شدتی که قبلن داشتن، همین هم زودتر. حالا ببینیم بعد از 20 ژانویه آیا اینها اقلن کمتر میشن؟ ولی واقعیت این که امروز اینها حرکت هایی که میکنن، شما اگر این اصل رو میپذیرید که دولت اسرائیل و در واقع هیئت حاکمه دولت اسرائیل، طبقه حاکم در اسرائیل، هیچ وقت بدون اجازه هیئت حاکمه آمریکا حرکت نکرده در این 60 سال گذشته در تاریخ خاورمیانه، اول تحت حمایت انگلستان و فرانسه بودن، بعد از جریانات سوئز دولت اسرائیل اومد در زیر سایه چتر آمریکا
یرفته.
اگه دلیل میکنیم که دولت اسرائیل حرکتی نمی کنه بدون اجازه، اقلا بخش های زیاده تلسلی از جناهای درون حاکمیت در آمریکا حرکت نمی کنه. اگر اینو بپذیریم که آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا بوده، در کتابش این مطلب رو مطرح کرده، اگر اینو بپذیریم اون وقت خواهیم دید که تبدیل نوار غزه، 1,000,000 جمعیت به یک زندان جهانی که هیچ انسانی، هیچ گروهی، هر چقدر مسالمت آمیزی حد ویزیت از این افراد رو ندارن،
حد ملاقات،
خب آمریکا مسئوله دیگه. نیوکان ها هم در یک چکل بزرگی میخوام به وجود بیارن که قبلا در مصاحبه‌ام با شما اشاره کردم که پاکستان یک کشوری است که پشت جبهه است، پشت جبهه نماکسه کنم. اونایی که جلوی جبهه هستن عراق، افغانستان و امکانا سوریه و لبنان و بالاخره ایران، ولی اونایی که پشت جبهه هستن خود فلسطینه و پاکستان. اینها در پشت جبهه حالا اومدن در فلسطین نوار غزه رو به زندان تبدیل کردن و اشور اینجورتون که کشور بزرگی مثل پاکستان رو در واقع میخوان تجربه کنن. این کنن چرا؟ به علایی که من اشاره کردم نمیدونم که چرا اینها اینقدر نسبت به دولت آقای گیلانی زدیتشون میدن. علتشو من نمیتونم پیدا کنم. من بکرم که اینها بعدشون نخواهد اومد که بالاخره خانم دیازیز بوتون یه خود به مزار اینا میمونن و کشته شد رفت، ولی دولتی که حالا سر کاره طرفداران دیازیز بوتون هستن، ولی دولت ملایمی هستن، ضد دولت آمریکا، ضد مردم آمریکا نیستن، ولی اینا یک نوع دشمنی ضدیت با این دولت دارن و میخوان این دولت رو سنگون بکنن، اونقدر ضعیفش بکنن که دوباره مردم پاکستان بگن که آنها زنیا بیان به گزارا میگیرن. دقیقا مثل زمان مشرف نواز شریف و اینا اونقدر ضعیفش کردن، بی نظیر بود و اونقدر ضعیف کردن که خود مردم در پاکستان گفتن خود ما دیگه مجبوریم دیگه، ما این سرنوشت ماست که نظامی ها باید بیان گزارا میگیرن، که مشرف اومد دوباره مشرف اون جنایاتی رو کرد، مردم به ستون اومدن، دوباره اومدن رخت دانه شدن، این دولت رو سر کار آوردن. این دولت هم حالا دیگه داره ضعیف میشه، یعنی حالا عملا میگن که اونهایی که اومدن در بامبلی عملیات تروریستی کردن، اینا از پاکستان اومدن و ارتش پاکستان پشت این جریان بوده، ولی دولت نمونده، پس دولت ضعیفه، دولت نمیتونه بر ارتش خودش حکومت بکنه، پس ما حمله میکنیم، حمله میکنیم یه دولت نظامی اونجا سرکار میاریم که بر ارتش حاکمیت داشته باشه. یعنی کلن صحبت من اینه که بحران مالی و بحرانهای بزرگ سیاسی و جنگی به موازات هم جلو میرن، اگر همکاری هم نکنن دقیقا به موازات هم میانجلو و ساده لوحانه خواهد بود، توهم خواهد بود که اگر بگیم که پیروزی اوباما یعنی در واقع اخراج محافظه کاران نه تنها از کاخ سفید بلکه از ارگانهای دولتی، از وزارت امور خارجه، از وزارت دفاع امریکا. اینجوری نه، این ساده لوحانه خواهد بود ما اگر این تصور رو بکنیم.
بله کاملا شما فرصه برم آدم تعجب هم خواهد کرد که این همه جنایت و بیشرمی و وقاحت رو این دولت ها چگونه میخوان چه امروز چه آینده مردم جواب بدن و واقعا بسیار جایی تأسف داره و شرمساری.
بله خود آمریکایی ها این روز آدم های بسیار بسیار متعادل آمریکایی که حتی زیاد لیبرال هم نیستن یا زیاد محافظه کار نیستن، اینها در واقع اومدن بالاخره به یه آدم مثل خودشون که سنتریسته تو مرکز قرار گرفته مثل آقای اوباما دیگه ایشون رو داد. همین مردم خیلی هاشون معتقدن که باید بالاخره آقای چینی و آقای جورج بوش حالا که این پیش نشدن باید به محاکمه دادگاه کشیده بشن. این نظرگاه خیلی اهل از مردم آمریکا که خیلی مسالمت آمیز از طرف قانونی اینها محاکمه میشن و به سوالایی که مردم مطرح میکنن به اینا جواب بدن. و خب من اینو فکر میکنم که خیلی خیلی مشکله در علاقه، ولی همینقدر که مردم اینو مطرح میکنن دقیقا نشون میده که برای اولین بار در تاریخ 60 سال گذشته یعنی از زندانی به این طرف ما میبینیم که مردم آمریکا به همون اندازه از دولت خودشون ناراضی هم که مردمان جهان بودن. ببین مردم ویتنام، مردم ایران از دولت آمریکا ناراضی بودن همیشه، ولی مردم آمریکا به اندازه مردم ایران، مردم ویتنام از دولت آمریکا ناراضی نبودن. اینا راضی تر بودن. امروز برابر شده این، یعنی مردم آمریکا از دولت جورج بوش خیلی ناراضی هم، فرانسوی ها کمتر ناراضی هست. بگم نارضایتی های مردم آمریکا اندازش بیشتر از نارضایتی های مردم فرانسه نسبت به دولت جورج بوش و نسبت به محافظه کاران. این شرایطی است که این روز در جهان به وجود اومده و من این شرایط رو گذاشتم بحران خود امپراتوری، یعنی امپریالیسم آمریکا به عنوان یه امپراتوری با بحران فرو شده، بحران بی‌اعتباری.
بله
که هیچ کس قادر نیست که بیاد بگه که آقا این جریاناتی که در ممبای اتفاق افتاد اینا بیخبر بودن.
بله کاملا
این خیلی مشکله، یعنی هیچ کس قادر هیچ کس نمیدونه بالاخره این افرادی که اومدن شرایط ممبای رو زود آوردن از کجا اومدن، منبع اصلیشون کیه، کی پشت اینا بوده. ولی مهم اینه که همه میدونن که این نومارز کاران از این جریان استفاده خواهند کرد به نفع خودشون، همون استفاده که از 11 سپتامبر کردن. یعنی 11 سپتامبر آمریکا شد باران رحمت نومارز کاران که همه میکنن به افغانستان، همه میکنن به عراق، تهدید میکنن ایرانو. این در جریان هنوز در مورد قوت خودش باقی است که امریکا از یا به اصطلاح خودش به اصطلاح نمارزه کرد از 11 سپتامبر هندوستان استفاده خواهند کرد. مهم نیست که اونهایی که پشت این جریان بودن چیها بودن، مهم اینه که نمارزه کاران فرصت بزرگی در دست دارن ما که از این جریان استفاده بکنن. اگر مردم هندوستان نخوستن که من به اونها خیلی خیلی اعتماد دارم، اگر هوشیار نباشن آمریکا نمارزه کاران هندی ها را یا هندو ها را به جان مسلمانان خواهد انداخت و این جنگ بزرگی به اونها، یک جنگ مصنوعی، یک جنگی که کاذبه و واقعیت ها را نشون نمیده در هندوستان خیلی امکان داره که از همون شهر بمبئی شروع بشه.
بله کاملا
بله مهم اینجا مردم هندوستان که به تنمیم و تطاریخ نشان دادن که چگونه هوشیارانه به مسائل نگاه میکنند، در انتخابات شرکت میکنند وحشیان و به اون شخصی که رای میدن مورد اعتماد اینا هست. و این دوباره این اتفاق میفته و علائم شما در شهر بامبوی میبینید هر دو طرف، هم اونهایی که به اصلاح رفتن طرف جنگویش بیان میخوان جنگش رو را بندازن و هم اونهایی که میگن نه مسئله مسلمان ها و هندوها نبوده، این یه مسئله کاملا جدا و خارجی و دوگانه است و باید علیهش مبارزه کرد.
بله برصد امیدواریم که این گونه فریب ها و نیرنگ ها باعث نشه که مردم با هم درگیر شن و ضایعات و صدماتی آنچنان تلخ بر خودشون وارد بشه که قابل جبران نباشه، بعد هم اون طرف هم سودها رو ببرن.
بله من چون راجب تاریخ مردم این دوستان و دموکراسیشون یه مطالعات دارم جزئی نسبی، خیلی اعتماد دارم که مردم این دوستان اون این جریان نخواهم خورد.
امیدواریم
که بیان بگن که مسئله در کشور و در شهری مثل بامبوی که یکی از شهرهای بسیار بسیار سندگونه هست، یعنی مثل گلستان اونجا شما تمام ملیت ها تمام مذهب اونجا هستن.
بله بله
تاریخ میشون دادن که چندین بار هوشیارانه برخورد کردن، این دفعه هم خیلی امکان داره که هوشیارانه برخورد بکنن و جلوی این فاجعه رو بگیرن که این تبدیل نشه به 11 سپتامبر آمریکا.
بله دقیقا امیدواریم که از گاندی بزرگ و عزیز پیشرو و رهبرشون یاد بگیرند و باز همچنان بیاموزند و همچنان در راه و روش اون برن. درود بر شما باد جان پارسا بناب، خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
تشکر میکنم، روز و شبشون هم بخیر.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره بحران اقتصادی جهان که به نظر بسیاری از اقتصاددانان شروع آن از آغاز سالهای 1970 در آمریکا می باشد، تأثیرات آن بر کشورهای جهان سوم و به ویژه کشور ما ایران همراه با افزایش بیش از حد بیکاری و تورم که از همکنون در کشورمان موجود است و با شورش و قحطی روبرو خواهد شد و اثرات آن را هم همین روز با کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشورمان می شود دید، اینکه آیا ممکن است این بحران‌های مالی به موازات بحران‌های سیاسی جهان را به سوی جنگ‌های بزرگ ساخت آمریکا و با رهبریت و اداره وسایل ارتباط جمعی پیش ببرند؟ نقش این وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها در شرایط امروز جهان، نسبتاً قابل مهار بودن این بحران در کشورهای صنعتی و تولیدی و غیر قابل مهار بودن آن در کشورهایی مثل کشور خودمان که درآمد و بودجه اصلی آن از محل فروش 90% نفت و گاز است و برخلاف دروغ‌ها و یاوه‌های حاکمین در این باره، نارضایتی نیوکان‌ها از رفتن مشرف و روی کار آمدن طرفداران بی‌نظیر بوتو در پاکستان، انفجارات بمبئی و به قول رسانه‌های آمریکا 11 سپتامبر هند، شباهت این روزهای هند با 11 سپتامبر آمریکا و در آستانه انتقال و به دستگیری ریاست جمهوری توسط اوباما و وجود و حضور نیوکان‌ها در تمامی نهادهای قدرت آمریکا و اینکه آیا این 11 سپتامبر هم تبدیل به جنگ و تجاوز هند به پاکستان و افغانستان خواهد شد و منطقه صحنه جنگ و زد و خورد بین هندوها و مسلمانان خواهد شد و در نهایت حضور آمریکا در مرزهای چین، مواضع چین در این باره چه خواهد بود و همه اینها میتواند و میتوانست در ارتباط با تجاوز به ایران به عنوان یک پایگاه بزرگ منابع انرژی جهان به جهت محاصره در مهار چین باشد که نشان از خطراتی است که ایران را تهدید می کند، با توجه به عملکرد و رفتار و سخنان غیر مسئولانه حاکمین بر ایران، سیاست‌های تجاوزکارانه نیوکان‌ها در حمله به عراق و زمین‌سازی‌ها به جهت تجاوز به ایران در پی اهداف ایجاد سکوهای پرش برای محاصره چین و یکی از استراتژی‌های سلطه‌گرانی آمریکا بر جهان است. نوار غزه بزرگترین زندان سیاسی جهان با 1.5 میلیون جمعیت که چون گوانتانامو و ابو غریب و زندانیان سیاسی در ایران کسی حق ملاقات با زندانیان را ندارد. در کنار بحران مالی، آمریکا دچار بحران دیگری با عنوان بی‌اعتباری در آمریکا و جهان شده است و بسیاری از مردم آمریکا مثل مردم ایران دولتشان را قبول ندارند و اینکه بسیاری معتقدند نیوکان‌ها تلاش می‌کنند از مسئله انفجارهای هند به نفع خود در منطقه از آن استفاده کنند توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.